No, you need to know the show you know. I'm not here to know the show. See you soon. I was in the old woods. I think that was called. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
سفر یه بحثی رو با عزیزان مطرح کردیم که ناتمام ماند. خلاصه بحث این بود که در میان 12 امام 4 امام هستن که نام آنها علی است، که علی ابن ابی طالب، علی ابن حسین امام سجاد، علی ابن موسی رضا امام هشتم و آقا علی ابن محمد الهادی امام دهم. 4 تا امام هستند که نامشون علی است. 3 تا امام هستند که نامشون محمده. امام محمد باقر، امام محمد تقی، امام جواد و امام 12 که نامشون نباید برده بشه، بنا به روایات نام ایشون جایز نیست بردن نام ایشون. 2 تا امام داریم که نامشون حسنه، حسن ابن علی المجتبا و حسن ابن علی الاسگری، و 3 تا امام داریم که اسمشون تکراری نیست، که حسین، جعفر، موسی. که این 3 تا امام دیگه اسمشون تکرار نشده. پس یک سیر خاصی داره، یعنی 4 نفر علی، 3 نفر محمد، 2 نفر حسن و سه نفر که اسمشون غیر مکرره. در مورد چهار تا علی یه توضیحاتی خدمت عزیزان گفتیم که اینها چهار دسته میشن ائمه، که در میان هر دسته یک علی وجود داره. یعنی اگر 12 امامو تقسیم بر 4 کنیم، 4 تا گروه میشن، 4 تا گروه 3 نفری، که در هر گروهی هم یک علی وجود داره. و بعد اینا هر کدوم یک مأموریت خاصی دارن این گروه ها، جدای از این که هر امامی به تنهایی یک مأموریت خاص خودش رو هم داره. اما در مورد اون سه تا امامی که اسمشون محمده، اینا هم یه خصوصیاتی دارن. اولیشون که امام محمد باقر باشه، مخصوص به سلام رسول اللهه، چون رسول خدا به جابر بن عبدالله انصاری فرموده جابر تو عمر طولانی میشه اونقدر که نوه فرزندم حسین را خواهی دید. امام حسین اون موقع 3-4 ساله بودن، گفت اونقدر عمر طولانی میشه که نوه فرزندم حسین را خواهی دید که هم نام من است، سلام من را به او برسان که او باقر العلوم است، یعنی شکافنده علم هاست. و جابر اونقدر عمرش طولانی شد تا زمانی که در مدینه امام باقر علیه السلام رو زیارت کرد و از نامش پرسید، گفت اسمم محمد فرزند علی ابن حسین هستم. اون رو بوسید و جابر و گفت که من از طرف رسول خدا برای تو حامل سلام هستم، رسول خدا به تو سلام رسانده. و این لقب باقر العلوم رو رسول خدا به ایشون دادن. اما اون دو نفر محمد دیگه که در میان ائمه هستن، یکی امام محمد تقی امام جواده و ایشون میدونی در سن 24-5 سالگی به شهادت رسیدن، یعنی کمترین سن رو در میان امامان امام جواد دارن. و یک شأن و خصوصیتی در امام جواد هست، یه شأن و خصوصیتی که حالا عرض میکنیم چه خصوصیتی هست. بیشترین عمر رو در میان ائمه کی داره؟ امام زمان، چون امام عصر سال 256 هجری متولد شدن، تا الان حدود 1100 اندی سال میشه که ایشون جزء مؤمرینن. مؤمرین رو هم گفتیم کسانی هستن که در هر قرن یا چند قرنی یک نفر مؤمر پیدا میشه. مؤمر به کسی میگن که عمرش خیلی طولانی باشه، یعنی خارج از حد طبیعی باشه. و از این جمله کسان داریم، در خود قرآن هم ذکر شده، حضرت نوح علیه السلام که بنا به نص آیه قرآن 950 سال ایشون قبل از طوفان زندگی کردن، 950 سال، 1000 سال معت الا 50 عام. ببخشید 1000 عام 1000 سال مگر 50، یعنی میشه 950 سال قبل از طوفان. حالا بعد از طوفان چقدر زندگی کردن؟ باز عرض کردیم بنا به روایات 1000 سال بعد از طوفان زندگی کردن. که روی همدیگه میشه 2000 سال. حتی ما اون روایات هم در نظر نگیریم قبول نکنیم، نص آیه قرآن حدود 1000 سال برای ایشون ذکر کرده عمرو. پس امکانش هست که کسی 1000 سال زندگی کنه، چیزی که در قرآن ذکر شده. از مؤمرین دیگه حضرت خضر علیه السلام هستن که ایشون در قرآن در سوره کهف ملاقات حضرت موسی علیه السلام رو با ایشون ذکر کرده خداوند، و بنابر روایات حضرت خضر علیه السلام زنده هستند، همین الان هم زنده هستند. این که حضرت خضر از کی زنده بوده اند، یعنی تاریخ تولدشون کیه، بعضی از مورخین قبل از طوفان نوح گفتن تولد حضرت خضر رو، یعنی از نوادگان حضرت آدم علیه السلام بوده که با چند فاصله میرسیده به حضرت آدم، قبل از حضرت نوح بوده. یعنی چیزی مثلا حدود 6-7 هزار سال تقریبا از طوفان نوح میگذره و اون چیزی که حالا در دست هست. اونی که در قرآن ذکر شده ملاقات حضرت موسی با ایشون از زمان حضرت موسی تا الان 3000 خورده‌ای سال میگذره، 3000 خورده‌ای سال تا الان میگذره. و روایاتی داریم که در عصر غیبت ایشون در خدمت امام عصر هستن که مونس حضرت در تنهایی ایشون هستن، یعنی دائما در کنار حضرت هستن و رفیق و مصاحب ایشون هستن در عصر غیبت. و خیلی از علمای بزرگ ذکر کردن که ما ملاقات کرده ایم حضرت خضر رو، که ایشون کمک‌کارن. باز بنا به آیه قرآن که در سوره کهف داستانی ذکر شده، ایشون به درماندگان، به مؤمنین، به گرفتارها کمک میکنن. این هم باز نمونه بود از مؤمرین، کسانی که عمرهای خیلی طولانی داشته اند. یعنی جای تعجب نیست اگه بگیم امام زمان 1100 سال عمر کرده، حضرت خضر علیه السلام 3000 سال از زمان حضرت موسی حساب کنیم اینقدر میشه. اگر حرف مورخین رو بگیریم قبل از طوفان نوح که به 6-7 هزار سال میرسه، و حتی بعضی از علما داستان ملاقاتشون با حضرت خضر رو هم ذکر کردن، راهنمایی میکنه کسانی که در مسیر عبادت و بندگی باشن، به اونها کمک میکنه، دستگیریشون میکنه. و حتی بعضی از علما دستورالعملهایی نوشته اند که اگر کسی دستورالعمل انجام بده مثلا میتونه با ایشون ملاقات داشته باشه. حالا منظور اونی که ایشون در قید حیات هم. از جمله کسانی که باز در قید حیات هستند حضرت ادریس علیه السلام. حضرت ادریس هم باز مربوط به قبل از طوفان نوح هستند. حضرت ادریس یا الیاس که بعضی گفتن این دو نفر، این دو تا نام یکی هستند، یعنی ادریس و الیاس نام یک نفره. ایشون هم بنابر روایات در قید حیات هستند که از آب حیات خورده اند و زنده اند و باز با حضرت خضر ملاقات دارن با هم. مأموریت هایی دارن در عالم که انجام بدن و در قید حیات هستن تا زمان ظهور امام عصر. مؤمرین زیادی رو ذکر کردن، مثلا شیخ صدوق در کمال الدین کتابی که در مورد امام عصر نوشته اند و به امر امام زمان هم نوشتن که خودش ذکر میکنه در طواف کعبه بودم، حالا در خواب یا در بیداری حضرت رو ملاقات کردم و به من گفت که تو وعده کرده بودی یا نیت کرده بودی که در مورد ما کتابی بنویسی، که ایشون کتاب کمال الدین رو شروع میکنه به نوشتن. در اونجا روایاتی در مورد ظهور امام زمان، غیبت امام زمان، علائم ظهور و چیزهایی که مربوط به ظهور جمع‌آوری کردن. در اون کتابی قسمتی داره ذکر مؤمرین، یعنی ذکر میکنه کسانی که عمرهای طولانی داشتن، یعنی نمونه میخواد بیاره که اگر امام زمان عمرش طولانیه تعجب نکنید، نمونهش زیاده، چیزی نیست غیر ممکن باشه. از جمله مؤمرین رو سلمان فارسی معرفی میکنه که سلمان، اختلاف در عمر سلمان، بعضی ها 350 سال گفتن براش، بعضی ها 450 سال. خلاصه عمر غیر طبیعی داشته سلمان، بنابرای روایاتی که هست سلمان جز مؤمرین بوده و در زمان خلیفه دوم که مأمور میشه به مدائن اونجا از دنیا میره و شبانه امیرالمؤمنین از مدینه به مدائن میره در یک شب، چند هفته فاصله است طی کردن مدینه تا مدائن. سلمان رو غسل میده، کفن میکنه، دفنش میکنه و برمیگرده به مدینه. خب آیه قرآن در مورد حضرت یونس علیه السلام اشارتی دارن که نکته ظریفیه. حضرت یونس داستانشو شنیدید که در واقعی سوار کشتی میشه، کشتی مضطرب میشه، اهل کشتی میگن یه نفر بدپا سوار کشتی شده، باید یه نفر به آب بندازیم که دریا آرام بشه، رسمشون بوده. قرعه میزنن به اسم حضرت یونس در میاد، نگاه میکنن میگن این انسان صالحیه، سیمای صالحان داره، نمیخوره این باشه، دوباره قرعه کشی کنیم. دوباره قرعه کشی میکنن به اسم ایشون در میاد، سه باره قرعه کشی میکنن به اسم ایشون در میاد، میگن نه دیگه این خودشه، حالا هر کی ما نمیشناسیم، ولی این میگیرن شد پرتابش میکنن داخل دریا. همون لحظه یک ماهی عظیم الجثه ایشونو میبلعه و حضرت یونس در دهان ماهی بودن و ماهی هم به احترام حضرت یونس چیزی نمیخورده. مدتی چند شبان روز در دهان ماهی بودن که باز داستانش در قرآن ذکر شده. قرآن یه نکته ظریفی میفرماد، حضرت یونس در دهان ماهی تسبیح میگفت خدا رو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نیست خدایی جز تو، منزهی تو، من از ظالمانم. آیه قرآن میفرماد لولا کان من المسبحین، اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود، للبس فی بطنهی الى یوم یبعثون، هر آینه در شکم ماهی باقی میماند تا روز بعثت. چون ایشون خارج شد، یعنی تسبیح کرد خداوند رو، ماهی مأمور شد به ساحل بیاد به ایشون بیرون بندازه، که ایشون بیرون افتاد و کدویی کنارش سبز شد، سایه انداخت روی ایشون. چند روز تا اینکه قوتی گرفت و تا تونست برگرده به قوم خودش. حالا آیه قرآن میگه اگر از مسبحین نبود در شکم نهنگ الی یوم یبعثون باقی میمون. نگفت میمرد تو شکم ماهی، دقت کنید، نگفت تو شکم ماهی میمرد، فرمود الی یوم یبعثون تو شکم ماهی بود. خدایی که کسی رو تو شکم ماهی الی یوم یبعثون بتونه حفظ کنه، نمیتونه انسانی رو روی زمین هزار سال، هزار خورده ای سال حفظ کنه. چه جای تعجب داره؟ امام عصر از جمله معمرین هم که عمر خیلی طولانی دارن. امام جواد گفتیم کمترین عمر رو داشت در میان ائمه، که 24-5 سال. و یک وجوه مشترکی دارن این دوتا امام با هم که اسمشون محمد جفتشون، امام جواد یک امتحان خاصی بود برای شیعیان، چون در سن طفولیت به امامت رسید، در سن 6-7 سالگی امام شده و اولین امامی بود که در طفولیت به امامت رسید. دقت کنید، چون بعد از امام جواد داریم ائمه دیگه مثل خود امام عصر، در سن 4-5 سالگی به امامت رسید، اما امام جواد اولین امامیه. اولین امامیه که در سن طفولیت به امامت میرسه، و این یه امتحان بزرگی بود برای شیعیان که آیا در مقابل امام گردن می‌نهند یا نه. امام امامه به عقیده شیعه، امام در شکم مادرش هم که باشه امامه، امام در گهواره هم که هست امامه. لذا خیلی وقت شده شیعیانی که خدمت ائمه رسیدن، امام بعدی تازه به دنیا آمده بود، حضرت میگفت برو از ایشون سوال کن. این میگفت این که طفل تو گهواره است که، وقتی سوال میکرد جواب میشنید. خب باشی، نزینش در قرآن هست، مگر حضرت عیسی مسیح در گهواره سخن نگفت؟ مگر در گهواره سخن نگفت؟ چه جای تعجب داره؟ خیلی امتحان بزرگی براشون پیش آمد با امامت امام جواد، همون جوری که امامت امام عصر امتحان خاصی بود چون با غیبت همراه بود. این دوتا یک مراتبی هستن از امتحان شیعیان که این دارای کمترین سن و اون دارای بیشترین سن. و چه اسرار دیگه‌ای حالا در این سه امامی که نامشون محمده هست؟ اما اون دوتا امامی که نامشون حسنه، دوتا امامی که نامشون حسنه، در آیه قرآن در ذیل سوره فجر که بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه. شبهای دهگانه چی هن؟ خیلی احادیثی در این زمینه داریم، اما حدیثی داریم که می فرماد مراد از شبهای دهگانه 10 امامن که بین 2 حسن قرار گرفتن، از امام حسن مجتبا تا امام حسن عسگری، درست چند تا امام؟ 10 امام میشه. اینا لیال عشرن، اینا شبهای دهگانن. حالا اینا چه خصوصیتی دارن؟ این 10 امام که بین 2 حسن قرار گرفته اند چه خصوصیتی دارن که میگه اینا لیال عشرن، شبهای دهگانن؟ چون این 10 امام رو که در نظر میگیریم 2 امام خارج میشه، یکی امام اول یعنی امیرالمؤمنین، یکی امام آخر حضرت صاحب. این 2 خارج میشن، یعنی تو اینا یه خصوصیتی هست که جز به این شبهای دهگانه نیستن. شب چیه؟ شب ظلمته، تاریکیه. مقام اختفاست، مقام پوشیدگیه شب. و این اختفا و پوشیدگی مظاهری داره. شب مقام پوشیدگیه، روز مقام چیه؟ ظهور و بروزه. مثلا زن مقام اختفاست و مرد مقام بروزه، لذا زن باید پوشیده باشه. زن شبه و مرد روزه، زن باید پوشیده باشه و مرد باید بروز داشته باشه. حالا ما هم در قرآن هم لیلة القدر داریم، شب قدر، هم یوم القیامه، روز قیامت، که اینها هم باز خودش تفسیر داره که چرا میگیم شب قدر نمیگیم روز قدر، و میگیم یوم القیامه، روز قیامت، نمیگیم شب قیامت. علتی داره. این امامان چرا شبن؟ چرا لیال عشر؟ این 10 امام لیال عشرن؟ اون 2 امام دیگه گفتیم از این حکم خارجن. در قرآن، در تفسیر باطنی قرآن که از امامان اهل بیت روایت شده، در تفسیر شمس و قمر و نجوم که مراد از خورشید، ماه، ستارگان چیه؟ میگه شمس رسول الله، قمر امیر المؤمنین، نجوم ائمه اطهار، ستارگان. نجوم ستارگان در کی ظاهر میشن؟ شب. ستارگان در شب نمایان میشن. وقتی هم که نمایان میشن، آیه قرآن میفرماد و به نجم هم یهتدون، یعنی به وسیله ستارگان هدایت مییابند مردم، به وسیله ستاره ها راه پیدا میکنن. امامان اهل بیت ستارگانی هستند در شب ظلمانی ظلم و جور اهل زمین که باعث هدایت میشن. اما هر کسی نمیتونه از ستاره راه پیدا کنه، عده قلیلی فقط میتونن به وسیله ستارگان راه پیدا کند. امامان اهل بیت، این ده امام در شب واقع شده اند، یعنی ظلمت همه جای زمین رو گرفته و عده قلیلی میتونن از اینا استفاده کنن. تا کی؟ تا زمانی که شب به پایان برسه. در تفسیر در سوره قدر میخونیم سلامون هی حتی مطلع الفجر، تا مطلع فجر، تا طلوع فجر. طلوع فجر میگه یعنی ظهور امام زمان، که شب معنوی پایان پیدا میکنه. اون ظلماتی که همه زمین رو گرفته با ظهور ایشون برطرف میشه، عدل و داد و نور الهی تمام زمین رو میگیره، زمین به نور امام منور میشه. اما قبل از ظهور امام زمان، امامان در ظلمتن، در شب واقع شده ان، نورشون اندکه، نه که نور اونها اندک باشه، جلو انتشار نور اونها گرفته شده، جلو انتشار نور ائمه گرفته شده. اما امام عصر از این حکم خارجن، چون ایشون تمام زمین رو منور میکنن به نور خودشون، همون جوری که امیرالمؤمنین از این حکم خارجن، در این شب ظلمانی واقع نیستن، چون بعد از رسول الله خلافت ظاهری رو به دست گرفتن و همه ایشون رو میشناسن. این دو تا امام از حکم لیل خارجن، از شمس و القمر و نجوم، همه اینا نور دارن. اما رسول الله میگه مثل خورشیدی که عالم تابه، اما امیرالمؤمنین میگه مثل ماهه، ماه مثل خورشید نور نداره، چون جلو انتشار نورش رو گرفتن، خلافت رو قصد کردن از ایشون، جلو انتشار نورش رو گرفتن. و امامان بعدی که خیلی دیگه در خفقان بیشتری به سر می بردن. پس این ده تا امام در ظلمات ظلم جباران و تواقیت زمان خودشون بودن و نمیتونستن مثل امام عصر، مثل امیرالمؤمنین یا مثل رسول الله نور افشانی کنن. و این ده تا امام بین دو تا حسنن، حسن به معنای نیکویی، زیبایی، از حسن زیبایی، زیبایی دارن که زیباییشون نهفته است، پنهانه. روایت از امام هشتمه، می‌فرماد وقتی امام سجاد مناجات می‌کرد، پرنده ها جمع می‌شدن برای شنیدن مناجات ایشون. بعد می‌فرماد امام اگر صوت خودش رو بخواد بروز بده، کسی تاب تحمل شنیدن صوت امام رو نداره. اگر امام بخواد اون صوت حقیقی خودش رو بروز بده، کسی تاب تحمل شنیدن صوت امام رو نداره. امام به اندازه ظرف ما انسان‌ها بروز و ظهور می‌کنه و تازه به اقتضای زمان خودش. قدرت امام هم نمیتونه در این عالم ظاهر بشه، قدرت امام در این عالم گنجایششو نداره که قدرت امام بخواد ظاهر بشه. یه حدیثی از مدینه المعاجز یکی دو بار خدمت عزیزان فکر کنم خوندیم قبلا حدیث رو در مورد قلعه خیبر که وقتی امیرالمومنین رفتن به جنگ خیبری ها پهلوان خیبر که مرحب بود به جای زره اونقدر این شد قوی بود یه سنگی رو سنگ آسیابی رو سوراخ کرده بود به گردنش انداخته بود که دیگه شمشیر به سنگ اثر نمی کنه که وقتی امیرالمومنین ضربه زد اینو با سنگ آسیابش دو شقه کرد. در مدینه المعاجز روایت میکنه که جبرئیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله ما 4 تا فرشته بودیم که مأمور شدیم شهر لوط رو عذاب کنیم، از 4 طرف شهر پرمون رو زیر شهر انداختیم بردیم بالا تا آسمان اول از اونجا واژگونش کردیم. بعد می‌فرماد در روز خیبر وقتی علی ابن ابی طالب ضربه زد به مرحب من مأمور شدم که بالم رو شهپرم رو بگیرم زیر ذوالفقار علی که وقتی شمشیرش به زمین میخوره نظم زمین به هم نریزه. با اینکه میکائیل و اسرافیل دست و بازوی علی رو نگه داشته بودن که جلو ضربه رو بگیرن، با این حال فشاری که ذوالفقار علی به بال من آورد شهر لوط به بال من نیاورد. جمالشی صلوات بفرستی. این چیه؟ میگه قدرت امام نمیتونه اینجا ظاهر بشه، یعنی این عالم گنجایششو نداره. شیر قهرش اندکی گرهی کند، شیر گردون زهره و دل قی کند. شیر گردون اون عکسی که در آسمان ستارگان به نام اسد هست، شیر میگه شیر قهر اسدالله امیرالمومنین یه هی کنه شیر آسمان از ترس زهره و دل استفراغ میکنه. شیر قهرش اندکی گر هی کند، شیر گردون زهره و دل قی کند. نه این عالم میتونه نور امام رو تحمل کنه، نه میتونه قدرت امام رو تحمل کنه. فقط به اندازه گنجایش این عالم امام ظهور میکنه درش. خب اما گاهی وقت جلو و همین انتشار نور رو هم میگیرن و میشه همون لیال عشق که نور امام مثل ستاره میشه. خب از این هم عبور کنیم برای اینکه مبحث رو بتونیم جمع کنیم. میرسیم به 3 تا امام که گفتیم اینا غیر مکررن، غیر تکراری اسمشون. اینها هر کدامشون یک خصوصیتی دارن، یک خصوصیت خاصی دارن. هر کدامشون قطبی هستن. اول حضرت ابا عبدالله حسین، ایشون قبله عشاقن و قطب محبت.
<تص->
شما میدونید محبتی که شیعیان بلکه حتی غیر شیعیان به امام حسین دارن به هیچ امام دیگری و به هیچ فرد دیگری چنین محبتی نیست. محبتی که حتی غیر شیعه اهل تسنن، حتی غیر مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، محبتی که به ابا عبدالله دارن، چون ابا عبدالله قبله عشاق، قطب محبته. یه روایتی بخونم خیلی قشنگه این روایت. یه کسی رسید خدمت رسول، خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا ما شما رو دوست داریم. حالا یه چیزی میخواست بگه روش نمیشد بگه، گفت آقا شما رو دوست داریم اما یه چیزی بگم. آقا فرمود بگو. گفت آقا اما راستش ما حسین رو بیشتر دوست داریم. گفت آقا شما رو دوست داریم، امام زمان ما هستی، به امام صادق گفت، اما حسین رو بیشتر دوست داریم، دست خودمون نیست. امام صادق علیه السلام فرمود از قضا خود ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم، خود ما هم همینجوریم، ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. قطب محبته. شما نگاه کنید ایام محرم سفر که میشه، کسی برای شما دعوت نامه میده که بیایید عزاداری کنید، کسی تلفن میزنه به شما که تشریف بیارید هیئت، کسی به شما میگه لباس مشکی بپوشید، کسی میگه تا 12 شب تو خیابونها زنجیر بزنید، سینه بزنید، کسی میگه بتون، کسی وادار میکنه کسی رو که خرج بده برای امام حسین. اینا ساختگی نیستش که، اینا رو که نمیشه بسازی، یعنی برای امامان دیگه هم نمیشه بسازی. شما بیایی سعی کنید برای هر کدوم از امامان چین عزاداری بپا کنید، اگه شو نمیشه، حتی برای امیرالمومنین. چجوری این یک مغناطیسی ابا عبدالله در قلوب داره، یک مغناطیسی مثل چی؟ مثل کعبه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی کعبه رو بنا کرد در وادی غیر زیزر، یعنی لم یزرع، یه جای خشک و برهوت کعبه مکه، در یه جای خشک و برهوته، علت هم داره ها که اونجاست، رفت بالای کوه ابو قبیس حضرت ابراهیم، صدا زد، مردم رو دعوت کرد به سوی خانه خدا. میگه روایت هر کس که در صلب پدر یا رحم مادرش بود صدای ابراهیمو شنید و لبیک گفت. البته اون کسانی که لبیک گفتن میتونن برن زیارت خانه خدا، به تعداد لبیک هایی که گفتن، کسی یه بار لبیک گفته یه بار میتونه بره حج، کسی دو بار گفته دو بار میتونه بره، سه بار گفته، 10 گفته، بعضی هم نتونستن لبیک بگن. البته این مقامی محسوب نمیشه ها، نمیخوایم وارد بحث اون بشیم. مردم شروع کردن به رفتن به زیارت خانه خدا، یه جای لم یزرع خشک. کی اینا رو دعوت میکرد؟ از اطراف و اکناف عالم کاروان ها حرکت می کردن به طرف حج خانه خدا. ابرهه چی شد که آمد خانه خدا رو خراب کنه؟ گفت مردم چی میان اینجا از اطراف و اکناف عالم میان؟ و چون می آمدن با هم مبادله و معامله هم می کردن، لذا بازار مکه از قدیم رواج داشته، مثلا قدیم که خیلی رواج داشته، چون تجارت های بین المللی مثل الان نبوده که. چون از اطراف و اکناف عالم می آمدن مکه زیارت کنن، می دونستن انسان ها از جاهای دیگه میان، هر کس هر چیزی داشت اونجا به معرض فروش میذاشت، لذا یه بازار بین المللی شده بود اصلا. ابراهیم گفت چرا مردم میان اینجا زیارت میکنن؟ منم یه خانه درست میکنم در یه جای خوش آب و هوا، خوشگل، تمیز، مردم بیان پس اونجا عبادت کنن. فکر کرد که این یه چیزیه که میتونه درست کنه، در یک منطقه خوش آب و هوا یک معبدی درست کرد، کلی وسائل پذیرایی گذاشت، شام و نهار مفتی مجانی، شروع کرد تبلیغات کردن. بعد دید هیچ کس نمیاد، گفت شاید ما به گوش مردم نرسونده ایم. شروع کرد پیغام فرستادن به شهرهای مختلف که اینجا معبدی درست شده، بیایید زیارت. هیچ کس نیومد. حتی جایزه مقرر کرد که جایزه میدیم هر کی بیاد، نیومد. بعد دید باز میرن زیارت خانه خدا توی جای خشک لمیزره، گرم، آفتاب سوزان، میرن اونجا طواف میکنن، عبادت میکنن. هر کاری کرد آخرش گفت من اینجا رو خراب کنم، شاید چون اینجا هست اینا نمیان زیارت معبد من، که قصد تخریب خانه خدا کرد، که سوار فیل شد و داستانش میدونی دیگه. به نزدیکی مکه رسید، پرندگانی که ابابیل با سنگهای مخصوص اینا رو زدن. حالا چه سنگی بود که فیل و فیل سوار با هم میخوردن زمین میبردن، که در خود قرآن ذکر شده و پیامبر ما تو همون سال به دنیا آمد، آم الفیل. حالا یکی از مورخین و کتابای تاریخی رو آدم میخونه میداد مراعات مواظب باشه، نوشته بود که بله این سربازان ابرهه به بیماری آبله مبتلا شدن و مردن. بعد یه قولی هم هست میگن یه پرنده هایی بودن. گفتم دیگه قرآن نزدیکترین سند تاریخیه، حدود 40 سال از واقعه آم الفیل گذشته قرآن نازل شده. خیلی کسایی که تو اون سال بودن موقع نزول قرآن بودن، اگر غیر از این بود اونا اعتراض میکردن که شما بعد از 1400 سال دیگه میخوای بگی که آبل افتاد مردن. نه خیر، پرنده هایی آمدن با سنگ هایی به نام سجیل که میزدن به اینها و اینها فیل و فیل سوار با هم نابود میشدن. حالا چی بوده خدا میدونه. ابراهیم فکر کرد میتونه درست کنه، دید نمیشه، این چیز درست کردنی نیست. محبت ابا عبدالله هم اینجوریه، کشش زیارت ابا عبدالله اینجوریه. ما طلبه که بودیم، یه طلبه بود پاکستانی بود، از ایشون پرسیدم راست نمیگن تو پاکستان محرم میرن تو آتش سینه میزنن؟ گفت آره. گفتم چرا حالا میرن تو آتش؟ گفت این یه فلسفه ای داره. چندین سال پیش حکومت وقت اعلام کرده بود حق ندارید عزاداری کنید، به شیعیان حق عزاداری کردن نداریم. اینا آمده بودن بیرون عزاداری کردن. دولت تهدید میکنه اگر بیایید بیرون آتیشتون میزنیم. حتی خیابون‌ها هم نفت میریزه، میگه اینا این نفت بیایید بیرون آتیشتون میزنیم. اینا باز میان بیرون و اینا آتیش میزنن و اینا هم داخل آتش سینه میزنن و هیچ اثری بهشون نمیذاره. از اون سال رسم شده که خودشون آتیش درست میکنن، میرن تو آتیش سینه میزنن. کی اینا رو وادار میکنه برید تو آتیش سینه بزنید؟ این یه جاذبه معنویه، یک جاذبه معنویه. طرف برای امر دیگه یه 1000 تومانی نمیتونه بده و نمیده، اما برای امام حسین که میشه سر از پا نمیشناسه. یه آقایی میگفت تو شمال تهران اون قسمت های بالا نشین که از خدا و پیغمبر و اینا اصلا کمتر اسم و حرفی هست، یکی از این مجتمع های بزرگ بگوی بچه کوچولو ها جمع شدن تو اون پارکینگ، پارچه مشکی زده بودن به دیوار، سر قابلمه ها رو برداشته بودن میزدن به هم، حسین حسین میگفتن بچه کوچولو ها. میگفت نه پدر این خدا و پیغمبر میشناسه، نه مادرش خدا و پیغمبر میشناسه، ولی محرم که میشه این جاذبه میکشه اینا رو. دست خود انسان نیست، تبلیغات نیست. یکی از انگلیسی ها خیلی سال پیش وقتی میاد ایران توی یکی از شهرها، حالا یادم نیست یزد بوده کجا بوده، که خودش نوشته میگه وقتی محرم شد عزاداری رو دیدم، این سیل جمعیتی که آمده بودن به سر و سینه خودشون میزدن، میگه بدن من لرزی. گفتم ما به اینها میخواییم حکومت کنیم؟ آیا میتونیم؟ اینا اینجور در دینشون منسجمن. میگه چند بار با نگاه کردن به عزای ابا عبدالله بدنم لرزید. خودش نوشته عزای ابا عبدالله، محبت ابا عبدالله. ابا عبدالله یک مغناطیسی داره. در اعمالی سیغ صدوق و همینطور کتب دیگه روایت از خود آقا سید الشهدا است که حضرت فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشک چشمم، من کشته اشک چشمم. کشته اشک چشمم یعنی چی؟ خودشون در ادامه می‌فرمان که هیچ زن و مرد مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر این که می گرید. هیچ زن و مرد مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر این که می گرید. چقدر توی عالم برای ابا عبدالله عشق ریخته شده، برای هیچ کشته‌ای، برای هیچ امری تو این عالم به اندازه‌ای که برای ابا عبدالله عشق ریخته شده ریخته نشده. برای هیچی، برای خود رسول الله اینقدر مردم گریه نکرده، برای امیرالمومنین، برای فاطمه زهرا اینقدر گریه نکردن، هیچ چیزی تو این عالم به اندازه ابا عبدالله عشق نداره که خودش فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم. و عجیب اینجاست شب عاشورا میگه ابا عبدالله خودش برا مظلومیتش گریه کرد. یا ابا عبدالله اولین مجلس عزای ابا عبدالله تو کاخ یزید برگزار شد. وقتی که زن یزید فهمید اینا خاندان پیغمبرن، بی حجاب دوید وسط مجلس. یزید عباشو انداخت سرش، گفت سرتو بپوشون. گفت اهل بیت پیغمبر رو اسیر کردی، اون وقت زن خودت رو میخوای بپوشونی؟ یزید مجبور شد اینا رو تو یکی از اتاقهای قصرش جا بده. خانم زینب گفت تو کربلا نذاشتن ما برا حسین گریه کنیم، نشد در قتلگه برپا، نمایم خیمه ماتم، نشد در قتلگه برپا، نمایم خیمه ماتم. چرا؟ به ضرب تازیانه جمع ما پاشیده شد از هم، به ضرب تازیانه جمع ما پاشیده شد از هم. Yeah.